چرا قزم
رو این باقی کنه؟ چون فاعل به رضا رتبتا تو افق این عالم قرار نمیگیره. این فوائل برمیگره به قانون تطابق عوالم. چیزایش گفتی یادتونه گفتم آیتواتبایی از کانال انسان عوالم دیگر رو نزولن و سعودن اثبات کرده که بعد بهتون گفتم این برهان سعود رو میتونه حل کنه، نزول به ایراحتی قابل حل
نیست.
آره سختر بود قبولش، باز عالم عقل خاطر قاعده الواحد قابل توجیه بود. خلاصه حالا اون نظام امور عامه مونده، این چرا اینطوره؟ این نظام امور عامه به پایان برسه، انسان شناسی ما عملا اینطور میشه که شارع انسان کامل کن جامعه، و چون انسان کامل کن جامعه از همه عوالم درش هست و از همه فوائل هم درش هست، اصلا معنای فاعلیت تعامل با اون عالمه، با اون موجودات اون عالمه. بعد اگر این تصویر درست بشه که این برهانهاش سخته، به این آسونی قد نمیده کار، اگر این بماسه و این شکل بگیره، بعد معنای انما انا بشر و مثلکم مثلیتش این است که حتی همه شعوناتی که شما در این عالم از نوع فاعلیت و اینها بهره میگیرید من هم بهره میگیرم، و این منافی با بقیه عوالم دیگر نیست. لذا حقیقت عدالت که بعدا در حکمت متعالیه و در عرفان برای انسان کامل اثبات میشد، که از اونجا هم هست که میبینید مثل مرحوم مطهری مصرن به این که ملا صدر را اثبات کرد که مراد از عدالت اعطاء کل ذی حق حقه، نه تساوی یا هر چیزی را در جای خود قرار دادن. واقعیتش اینه که این هر چیزی رو در جای خود قرار دادن که متکلمی میگن حرف درستیه نسبت به عالم ماده، یعنی چون اصلا اعطا تو عالم ماده به اون شکل معنا نداره، وضع الشیء فی محله که به معنای اعداده مطابق با تعریف عالم ماده است، یعنی متکلمی مطابق عالم ماده رو درست حرف زدنه، اما اون اعطا کل ذی حق حق به حسب همه عوالم، که بعد انسان کامل عادل ترین انسان روی زمینه، یعنی اعطا کل ذی حق حقا به حسب همه عوالم در مورد او صادقه. بعد اشکال نداره اون موقع که حقیقت انسان کامل او با هر موجودی تو عالم خودش معامله داشته باشه، این معنای واسطه بین الارض و السما و لعجلهی رزق الوراءه، یعنی در همین الانی که اینجاست امام ماست به جسم خاکی ما او رو میبینیم و با ما تعامل داره، در همین الان که این مجازگوییه چون مجردات زمان بردار و مکان بردار نیستن، اما بالمشاکله کسی بخواد حرف بزنه همین الان در همین لحظه در همین جا که امام هست در همین الان با اجنه هم تعامل داره، در همین الان با موجودات ملکوتی سفلا و علیا و عوالم سبعه تعامل داره، در همین الان در لوح محفوظ از او منتشی میشه، نه اینکه خودش لوح محفوظه، لوح محفوظ از ابعاد اوه، از شؤون اوه، از انفاس اوه، در همین الان حضرت جبرائیل از او ارتزاق میکنه و قصه میکنه، این میشه همون بساطت مرحله سهی که در مورد نفس تو بحث علم اصولی تو وجود ذهنی هم میگفتیم که نفس با انسان اینطور است که در یه مرحله باید اتصال به امر مجرد پیدا کنه، آیا این اتصال بساطت رو به هم نمیزنه؟ اگر اونو جواب دادیم این همه حل میشه. میگم تو خیلی اجزا داره، یعنی این که من میگفتم انسان شناسی نتیجه تمام مباحث ماست تو امور عامه به معنای واقعی نتیجه است، همه برای ما ورود نکرده. آی طباطبایی مقداری گفت، مقداریش هم مبتنی بر نهایی شدن حرکته، کما که مبتنی بر نهایی شدن براهین عوالمه. چرا فلسفیه؟ اعتقاد ما هم اینطور، من اینطور میفهمم، یعنی من حاجا با بیش از مقداری که اصول کار کردم به اضعافش این مباحث رو کار کردم، خیلی بیش از این مقداری که اصول کار کردم، اما نتیجه این همه تتبع حجیمی که داشتم و کاری که انجام دادم، نتیجهش این شد که به اعتقاد عده‌ای مثل مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی، بسیاری از براهینی که تو این مواقف اقامه شده عقیمه. براهینی که اقامه شده تو این مواقف برای اثبات این مطالب عقیمه، براهین منتج نیست، مگر بعض براهین که اون براهین همونن که آقای طباطبایی تو بدایه نهایی آورده، تو بدایه مختصر، تو نهایی مفصل. زعم حقیر باز اینه که تو بدایه آقای طباطبایی مواد خام و اصول حاکمه مثل اصالت الوجود رو کم نگذاشته. من مصرم به این که ایشون کم نگذاشته، حق ماقیل رو گفته، اما تو نتایج تو نهایه ادامه داده. یعنی بعضی از نتایج این مطلب تو حرکت، توی علم، اینها تو بدایه نیامده است، تو نفس. بعد علم و حرکت و سبق و لحوق که ما با هم جمع کنیم، آماده بحث حرکت، بحث نفس میشیم. اون موقع عاشق سجاد، بعدا خدا حالا توفیق بده وقت شد بتونیم به این معارف برسیم، خیلی اینها مظلومه. بعدا میبینید که من یعنی هم حالا صدرا رو من نسبت نمیدم به صدرا تا اصفاد، چون واقعا یک کشکولی اثبات اینکه صدرا اینو گفته و غیر از این نگفته باشه سخته. اثبات اینکه این رو گفته حالا چیزهای دیگه هم گفته آسونه، اما حداقل تو بعضی از کلمات مرحوم صدر المتعلهین به انضمام بعضی از مطالب دیگه وجود داره این معنا که این بندگان خدا که مصرن سر مسئله معراج جسمانی، خصوص صعود، کما این که تو مسئله معاد قائلن به معاد جسمانی، باز با همین قضیه نفس حل میشه. یعنی ما یه معادی داریم و یه بهشتی داریم و یه جهنمی داریم، مثل همین مولکول و سلولایی که داریم اینجا ها، مثل همین هم. تو همین عالم هم. مناکحه هست، اکل هست، شرب هست، بهشت و جهنم عین همین ها، همین همین
مادیه،
مادی
راه رسیدن بشیم.
یکم اولش توضیح دادیم، حالا مبتنی برای سر مقدمات قابل اثبات ها، این که دارم عرض میکنم، من این خاطر دوستان باشد این زباهر
خیلی
نبود. بعد اینایی که مصرن، اینایی که من میگم لولا یک جهانبینی دقیق برهانی که حضرت علامه طبع صدرا تثبیتش کردن، اصل جهانبینی از صدراست و البته از صدرا نیست، قدما هم اینا رو گفتن، واقعا هم زوره که آدم بفروشدش به جای دیگه. این برگرفته از تعالیم قرآنی و وحیانی ماست. یعنی لولا این تعالیم کسی به عقلش خطور نمی کرد به عنوان حتی مجهول تصدیقی سوالی براش ایجاد بشه دنبالش بگرده. اینی هم که بگن نخیر اول شهود کردم بعد ایجاد شوق شد که برم برهانش تو فضای علم حصولی درست کنن، این هم درسته، نه که غلطه، اما اون شهود خودش مبتنی بر علم سابقه. یعنی تا تصور و تصدیق مصلحت نشه حرکت نمیشه به او بر. و این تصور و تصدیق مصلحت اول به تعالیم اهل بیت شک گرفت و غیر از این نداشتیم ما. اصلا جنس اینها متباین با اندیشه های عرفان بودایی و هندوهای هندوچینی مدل مثلا برهما یا بودیستای خاص یا شینتو یا یه حرفایی که امروز دارن میزنن، اصلا جنس متباین به ذاته، چون عرفان اسلامی متباین صریحه با ریاضت به معنای صحیح، به معنایی که مرتضا و اینا مطرح، خانقاهی ها و اینا مطرح، متباینه. مثلا خیلی اینجا حرف برای گفتن وجود داره. اینها آقایون اعتقاد دارن، خدا رحمت کند شیخ اشراق رو اول بار کسی که تو بین بدون اصطلاح، یعنی با همین زبونی که من و شما بفهمیم این مطالب رو، یکی از اولین ها شیخ اشراق بود، تصریح کرد به این که بابا همانطور که این علومی که ما اینجا داریم، علوم وقت گذشت، حالا فرش که ما جو گرفتم اون رفتیم اون هر بلش کنیم بریم اصولمون رو بخونیم، حالا تا وقت دیگه این شاید حواسمون نبود، حالا بخونیم اصولمون، حالا بعدا خدا کریم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله الطاهرین. دست و حوزه از این معارف داره خالی میشه متاسفانه. مقام الاحوت فالاحوت همه گرفتارن. متاسفانه تمام شرافت و حوزه زمانی به این معارف بوده، به این معارفی که مثل مرحوم امام، مثل مرحومای طباطبایی خیلی همت کردن که تو حوزه اینا نهادینه بشن. با رحمت کنند مرحومای پهلوانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون از مرحومای طباطبایی با امام تو همین جهت خیلی تمجید میکردن که اگر این دو بزرگوار نبودن، این نوامیس و معارف الهیه با حفظ مراتبش، با حفظ مراتبش به دست آحاد مکلفین و آحاد اجتماع نمیرسید. خیلی سیره از این منظر، اگر کسی سیره ای دو بزرگوار را حد اقل را، نه که دیگران نه ها، دیگران هم همچنین، اما این دو بزرگوار که خیلی فعالیت کردن، خیلی تلاش کردن که اینها با حفظ مراتبش، یعنی همینی که الان عرض کردم که اصلا قاطیه با چیزهای غیر دینی و غیر قرآنی نشه، خیلی تلاش کردن.
الان که زمان که اصلا هدف علامه از
آن در روز بخون برای سمچی چیزه زحمت کشیدم، واقعا زحمت کشیدم. تو واقعا هم من یه موقعی فکر میکردم، دیدم خیلی این اخلاص مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه کمک کرد، یعنی اخلاص اون بزرگ، چون بالاخره یه علمی برافراشته شد، اما تا متخصصین و متزلعین در هر کدوم از این فنون و این رشته ها جمع نمیشدن، این به سرانجام نمی رسید دیگه. یعنی از اون زمانی که ایشون تشریف آوردن قم و واقعا برکت بود، بعدش اساتید بزرگی که تو حوزه جمع شدن، از من بزرگان، از اون آیات سلاس و اون، حالا غیر از اونایی که در مکتب خود ایشون و اقرانشون تربیت شدن، اون مثل ورود مرحوم آمیز جواد آقا، ورود مرحوم عایشه آبادی، ورود مرحوم عاشق علی اکبر حکمی یزدی، اینها تو این رشته، ورود مرحوم است، مرحوم عاشق ابوالقاسم قمی معروف، میرزای قمی کبیر و معروف، اینها خیلی، یعنی مثل که یه علم بلند شد و نه تو هر کس به یه بهانه ای، به یه منشئیتی، به یه اتفاقی مشرف میشد به قم و کمک کرد. اما خیلی زحمت کشیدن، انصافا خیلی زحمت کشیدن، یعنی خیلی حق به گردن حوزه دارن، مخصوصا امام مرمای طباطبایی، بیاناتشون با حفظ مراتب خیلی نافع و صاحبه. خیلی از شهدا به سفارش مرحوم امام من میشناسم، یعنی ان رسمن حتی کتابهاشون رو من دیدم، کتابی که این شهید بزرگوار از این کتاب کار میکرد، حتی کتابی که در این جیب جلوی بادگیرش بود و وقتی شهید شد خونش ریخ رو این کتاب، و الان کتاب مع انضمام قطره خون این شهید موجوده. اینها با ارجاعات حضرت امام، یعنی محشور بودن با کتابایی مثل آداب و صلات، سر و صلات امام، جهاد اکبر امام، چهل حدیث امام، و بعدم با ارجاعات امام به کتابای مرحوم مجلسی، مجلسیه، نراقیه، مخصوصا مرحوم میرزا جواد آقای ملکی، که حالا تو شهرستان ها اگر شما ردیابی کنید این بزرگان شهدا و اولیاء الهی رو، میبینید اینا یه دوره ای رو با این طیف افکار محشور بودنه، هر کدوم به نوبه خودش، به استفاده خودش. حتی همین کتاب های مرحوم آقای مطهری خیلی ها رو جبهه ای کرد، یعنی این کتاب ها انگار پس پردهشون، اگه کسی با واقعا طهارت و اخلاص و قدس بخواد وارد این فضاها بشه، خیلی قابل استفاده است. خب ما متاسفانه یه موقعی آدم احساس میکنه میگه ما اومدیم قم که بهره بگیریم، اومدیم قم که از ایران اومدیم بیرون. اون ایرانی که امام اونطور معتقد، ما مثلا خودمون اینطور بودیم دیگه، از مثلا این 13-14-15 خرداد که یه تیکه های تصاویر حضرت امام که پخش میشد، اصلا اینقدر که این پدر بزرگا و مادر بزرگا و فامیل و عشیر و اصلا یه عشقی و با یه وجدی میومدن پا تلویزیون که مثلا قبل اخبار تصویر حضرت امام، صحبت ها، جملات پخش میشد، یه فضای روحانی ایجاد شده بود. خب ما هم میگم این الاحوت فالاحوت به یه معناش یه مرتبهش مشمول ما هم هست. ما الان اونطوری خیلی مشغولیم، اما خب حیفه که از اینا هم جدا بشیم. انشاءالله خدا سر این سفره واقعی ما رو نگه داره تا بالاخره حالا به اندازه حظمون، به اندازه چیزی که مقسومه و بر ماست، انشاءالله بتونیم استفاده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محضر با سعادت شما آرزم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه. در ادامه بحث وارد میشن در همون بخشی که مرحوم مظفر هم کلام صاحب فصول رو از این منظر تصویر کردند. یعنی صاحب فصول مسئله تصویر زاویه دید مرحوم مظفر این بود، صاحب فصول مسئله واجب معلق را طرح کردند تا با او اشکال مقدمات مفوته را جواب بدهند. اشکال مقدمات مفوته راجع به یک قید از قیود واجب بود، اونم زمانه. چون بنابر تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی، وجوب غیری مترشح از وجوب نفسی است یک، و وجوب نفسی تا نیامدن موعدش لغو است بیاید پس نمی آید دو، پس وجوب غیری هم تا زمان وجوب نفسی نمی آید سه، حالا مقدماتی که قبل از آمدن زمان باید انجام میشن و باید وجوب داشته باشن محل اشکال میشن، میشه مقدمات مفرد. خب اما پس آخون میخوان وارد این زاویه دید بشن از همون روش تحلیلی آقای مظفر، اما باز روش ورودشون به این بحث پای مقدمه همراهه که باز در اصول فقه نبود. اون مقدمه هم دوباره اتصال دادن این بحث به استفاده ایه که شیخ از این بحث انجام داده به این بیان. من اینا رو دقیق عرض میکنم، این اتصالات مهمه. دوباره آخون مقدمه میکنند این تصویر را به یه مقدمه ای که اون مقدمه برگرفته از استفاده شیخ از نظر فصوله، که این مطلب باز جاش تو فضای کلام مرحوم مظفر مفقوده. اگر این بیاد اون مقابله بین محاولات به اون شکلی که آقای مظفر گفته ممکنه یه دستکاری بشه. خب باز قبلا هم تاکید کردم این بخش اصول فقه جزو راقی ترین قسمت های اصول فقهه تا همین امروز، از این جهت این مقابله نافعه، ما رو جلو میبره تو بحث علمی. آقای آخون اینطور وارد میشن که جناب فصول چرا شما واجب معلق را منحصر کردید به مقدمه غیر مقدوره؟ چرا نظریه واجب معلق فقط تونست بر قید زمان وارد بشه اما بر قیدی و مقدمه‌ای به نام استطاعت این حرف جاری نشد؟ یعنی شما قائل شدید به این که ما پیاده کنید ما زمان را به واجب برمیگردونیم نه به وجوب، نتیجهش این میشه وجوب. اگه میخواید این رو خاموش کنید شاید آقایون اذیت میشن اونجا، هی نور کم و زیاد میشه، کلش کلید داره. گفتم اونجا حواس آقایی حسیت هم میشه چشم حالا گفتن که چون زمان راجع به ماده میشد، یعنی زمان راجع به واجب میشد، پس ما وجوبی برای حج داریم، این وجوب فعلی است، لکن زمان واجب میشه موسم حج، زمان واجب استقبالی. شما بیاید در مورد استطاعت هم همینو بگید. بنابر کلام شمای فصول باید وجوب مشروط به استطاعت باشه. دیگه خاطرتون هست تو عبارات آخون مکرر این اومد که مل فرق بین زمان و غیر زمان، که شما زمان را به واجب زدید اما بقیه قیود به واجب نزدید، و از این راه گذر آخوند استفاده کردن که فصول منکر واجب مشروط به قرائت مشهور نیست، خلافا للشیخ. دیگه ثمرات داشت این حرف. حالا دارن میگن آقا خب چرا، چه فرقی هست بین استطاعت و زمان؟ که زمان بره به واجب ملحق بشه، وجوب مقید به استطاعت بمونه، اما دیگه استطاعت به واجب ملحق نشه. خب چه فرقی هست؟ بیاد استطاعت هم ملحق کنید. شما اینطوری گفتید، عبارت فصول ای بود، من اول زمن الاستطاعه وجوب میاد، یعنی از حینی که شما مستطیع شدی وجوب حج مستقر میشه، زمان برای واجب سر وقتش. خب چه اشکالی داره؟ شما بدونید استطاعت هم مال واجب، از همون اول بعد از بلوغ و عقل و قدرت شما وجوب ها گردنت آمده، استطاعت هم بخوره به واجب، بلکه بگید بلوغ و عقل هم هاکزا اونا هم ملحق کنید، بگید مثلا از اول وجوب ها بودن، وجوب ها مقیده به چیز خاصی نیستن، باید مکلف بتونه، تونستنش هم شرعیه، قدرت باشه، بلوغ باشه، عقل باشه، استطاعت باشه. حالا برای نماز این برای فلان واجب این شرط شرطهای مختلف تو واجبهای مختلف. بل فرق بین زمان و استطاعت. آخون میگن خب اگر این حرفو بزنیم دیگه حواستون هست، یعنی نظریه فصول میشه عین نظریه شیخ. بعد آخون میگن لابد فصول اینطور دیده که اگر همه قیود به واجب برگردند، یعنی همه قیود رتبهشون بعد البعث بشه، یعنی بعث داخل بر همه قیود بشه، وارد بر همه قیود بشه، همه قیود مدخول بعثند، بعد اون موقع باید همه قیود لازم التحصیل بشن، بعد مکلف باید بره استطاعت هم بیاره. خب چرا این حرف رو در مورد زمان نمی کنه؟ همه بعد بحث میشن، همه که رتبهش بعد بحث میشه. حالا چرا این حرف رو در مورد زمان نمیگید؟ خود زمان هم که بیاد او هر همین اتفاق براش میفته. میگه زمان امر غیر مقدوره و ثابت است که تکلیف لا یتعلق الا به امر مقدور. خب نه به فصول آخون داریم سمرش چی میشه؟
لازمه
همچین حرفی جوشو شیخ خان. حالا میخواد اینجا برسیم.
تو غیر مقدورها چرا فقط زمان؟
حالا آخه میخواد اینا دو تا حرفه. الان میخوام همینا رو جواب بدم. فقط رفقا عنایت کردید؟ پس آخوند ببین آقا این مقدمه‌ای که دارم میگم این هنوز تو حرفای مظفر نیومده تو تقریر محاوله صاف فصول. آخوند از این منظر وارد کلام فصول شد. تا برسه به حرف آقای مظفر. آخوند میگه لابد فصول دیده اگر همه قیود راجع به ماده بشن، یعنی همه قیود مدخول بسن، همه قیود واجب التحصیل میشن، این مطلب در مورد زمان که امر غیر مقدوری است جاری نیست، لذا زمان محذوری نداره، چه به ماده بخوره چه به وجوب بخوره ثمره عملیش واحده، چون زمان لازم التحصیل نیست، امکان تحصیل نداره، چه به وجوب بخوره چه به واجب. لکن استطاعت اگر رفت بعد وجوب قرار گرفت، یعنی از مقدمت الوجوب خارج شد مقدمت الواجب، لازم التحصیل میشه، بعد قابل تحصیل هم هست، مقدوره هم هست تحصیلش، خراب میشه کار، چون اجماعا ما میدونیم که لازم التحصیل نیست. از اینجا معلوم میشد، خب کسی اشکال میکنه میگه خب باشه اینو در مورد زمان گفت، در مورد بلوغ هم بگید، بلوغ هم یک شرایط بیولوژیکی طبیعی بدنه، بدن باید تو این مرحله قرار بگیره، تکوینی قابل تحصیل نیست. خب اینم بگید سایر شرایط غیر مقدوره، چرا اینا رو نمیگید؟ آخه میگه اینجا معلوم میشه فصول نظریه معلق را به این دو مقدمه. پس چرا سایر مقدمات را مثل استطاعت نگفت؟ چون فصول دید که کل مقدمته که بعد بیاد لازم و تحصیله، لذا اونا رو نگفت. چرا بقیه غیر مقدورها رو نگفت؟ اینا رو که اینجا رسیدیم تازه معلوم میشه پس فصول چیز دیگری دیده در مسئله، اون هم مسئله مقدمات مفوته بوده، لذا فقط در مورد زمان این حرف زده. اگر نبود مشکل مقدمات مفوته، فصول خیلی اصرار سر زمان هم نمی‌کرد. از اینجا میشه معلوم میشه کلام شیخ از این بول جلوتره، چون کلام شیخ به دلیل لبی همه را به ماده بگه او سازوکار داشت. گفت اصلا فاعل بالقصد وقتی تحلیل میشه همه این قیود به موضوع تکلیف میخوره. حالا ظواهر قواعد عربی چیزی باشه چه کارش داری؟ دلیل لبی مهم، دلیل لبی است. دلیل لبی میگه همه قیود مال ماده، مال موضوع تکلیف هم یک. حالا چرا همه را لازم و تحصیل نیستن؟ میگه لزوم تحصیل غیر اینه که دخیل در چیه، همه دخیل در مادن قایت الامر. ما به دلیل معتبر شرعی میفهمیم شارع یه قیدی را صرف حصولش برای شارع مطرحه، مدخلیت داره، نه تحصیلش. قید دیگری رو با دلیل معتبر شرعی میفهمیم تحصیلش لازم، اینا تابع دلیل. مگه شما تفکیک بین مثلا توسلی و تعبدی کجا فهمید؟ دلیل شرعی. یه دلیل شرعی گفت آقا یه واجبی مصلحتش مبتنی بر قصد قربت، یه واجب دیگه مصلحتش مبتنی بر قصد قربت. حالا میفهمیم این واجبه در این مقدمه صرف حصول این مقدمه مدخلیت داره تو مصلحت، در جای دیگه میفهمیم تحصیلش مدخلیت داره. دلیل لبی داره ما رو جلو میبره، من اندی نمیریم جلو، منفعل نیستیم. یه دلیل اثباتیه، اثباتی یعنی نفیه نیست، یعنی انفعالی نیست، نه دلیل مستقلی است به نام اون دلیل لبی، اومد فاعل بالقصد و تحلیل کرد ما رو به اینجا رسوند. پس سازوکار نظریه مرحوم شیخ از این نظریه جلوتره. بعد آخون میگه خب حالا که من تا اینجا رو گفتم بذارید به فصول جواب بدم. رفقا اینجاست که معلوم میشه، دوباره تأکید میکنم، آخون دغدغش مقدمه مفوته نیست، سازماندهی کبروی بحث مقدمه واجبه، صناعت سازی برای بحثه. تا انشاءالله این تأکید من رو داشته باشید به آخر تو بحث ثمره مقدمه واجب برسیم من رو تأکید میکنم.
این نگاه آخون به بحث مقدمه مفوته یا به معلم
منجز؟ از اساس بحث آخون استقلالی با واجب مطلق و مشروط داخل شد، مقدمه مفوته داره ادامه بحث مطلق و مشروط با این سازوکار داره میره جلو. مرحوم مظفرینا به هر کدوم از این بحث‌ها یه جنبه استقلالی محض دادن. بذارید تو پرانتز اینو بگم، حیفه همینجا مقارنه بشه دوباره. ببینید مرحوم مظفر اول بحث مقدمه واجب چه فرمود؟ گفت لا ثمرت عملیتا لهذا النزاع، با تلاش هم مشکل حل نمیشه. بعد گفت پس چرا ما داریم بحثش میکنیم؟ گفت ثمره علمی مجدیه بگیم چون ثمره علمی داره داریم بحث میکنیم. گفت نه اینم واقعا حرف از و حرف هست واقعا. گفت پس چه کار کنیم؟ گفت نه آقا راه حل اینه، واقعا در ضمن در خلال ابحاث مقدمه واجب مباحثی مطرح است که شأنیت کبیره ای در استنباط دارن، مثل مقدمه مفوته، مثل طهارات سلاس. چون مهمن مقدمات بیاییم اینا رو بحث میکنیم. خب شما بیاید با آخون بگید آقا ما که قرضمون قرض تدوینه، مقدمه مفوته رو خودش بحث مستقلیه، در غرض استنباط مؤثره، در غرض تدوین مؤثره، بحثش میکنیم. پس چه نیازی داریم به این که مقدمه واجب بیاریم به خاطر مقدماتش؟ اینجاست که معلوم میشه آخون ذهنش درگیره این که خود مقدمه مفوته فی نفسه دارای شأنیت مهم و ثمره عقیده ایست که لازم بشود مقدمه واجب را بحث کنیم، نبوده به اون شکل ندیده قصه رو. لذا اینجا هم چی میگه مصاحب فصول؟ میگه آقای فصول برگردم سراغ اصل قصه. رفقا این نحوه تلقی ها سازمان و اصول به هم میزنه ها، فکر نکنید مسئله در حدی تدویبه، ارزشش خیلی وسیع تر از این قصه هاست. آخون میگه خب حالا برگردیم، آقای فصول شما خواستید مقدمه مفوته رو با معلق حل کنید، یک انفعالی بود، دو صغرا کبرا نشد، سه هزار تا سوال لاینحل، مثل اینکه چرا سوال مقدمات نگفتی، یعنی مسئله مفروضات الحصولی که برای بعضی از مقدمات شیخ ترکت تو سازمان شما وجود نداره. خب باید باشه. چهار خیلی مطالب هست، اما حالا راه حلش رو بدیم. شما مشکلت اینه که زمان بزنی به واجب که وجوب آزاد کنی، که وجوب از زمان استطاعت آزاد بشه، که از زمان استطاعت مکلف راحت بره دنبال مقدمات مفوته برای تحصیل زاد و رائله و پاسپورت و چه و چه. خب ما اینو با شرط متأخر حل میکنیم. اما این نکته تو حواشی عبارات نمیاد، شرط متأخر وجوب نه شرط متأخر واجب. آخون داره شرط نظریه شرط متأخر رو وجوب پیاده میکنه. ما تا حالا مقدمت شرط مقارن و متقدم متأخر که میگفتیم تو فضامون ناخودآگاه مقدمت الوجود ها بود، نه مقدمت الوجوب. این عجیبه که نیوردن باز آقایون، مظفر هم نیورد. آخون داره شرط متأخر رو وجوب پیاده میکنه، ما دلیل نداریم. باز هنرمندی آخون، آخون دیگه بابا شرط متأخر اینو آقایون چون نتونستن تصویرش کنن، حل کنن مشکل را عقلا، تو شرط متأخر یک او طرف دلائل شرعی اثبات کردن، یه جاهای شرط متأخر الزامن داریم مثل غسل لیلیه زن مستحاضه یا غسل جنابت و اینها، مجبور شدن در همه حد اکتفا کنن. یعنی شرط متأخر یه امر بی قواره قابل تصحیح عقلانی نمیشه، لایت تچسبه که یه چیز درست پروپیمون ساز و کاردار نیست. قایت الام عدله گفتن از ضرورات و قدر و به قدر ها. ما که اینطور ندیدیم. ما شرط متأخر چه در مرحله تکلیف، اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی، و چه در مرحله امتصال و مأموره به، شرط متأخر برای ما مشکل نداشت. در مرحله تکلیف چون انشاء، تو انشاء چه متقدم چه متأخر چه مقارن، مقارنه حین الانشاء تصورشون موجب تصدیقشون میشه میره تا حکم، مشکلی نداشت. تو امتصال هم که گفتیم با مسئله وجود ربطی، ربط بین واجب و عنوان و مصلحتش، حسنش حل میشه، امتصالش حل میشه، شرط متأخر تو سازمان ما هیچ مشکلی نداشت. حالا که مضر به قواعد عقلیه نبود، سبب انخرام قواعد عقلیه نبود که آخون تصریح کرد، حالا ما با شرط متأخر مشکلمون حل میکنیم. میگیم زمان مراعاست، به عنوان شرط متأخر ملحوظ. اگر آمد انکشفه که وجوب از اول بود، اگر نیامد انکشفه که وجوب از اول نبود.
شرط
متأخری
که در
مقدمات
وجودی ما تصمیم کرده با مرکب اعتباری هم نشکنه،
حالا
ببینیم
چی؟ نه تو مأموره به، نه تو
آجا مقدمه وجودی
آخون داره، آخون داره، آخون اونجا شرط. من همون موقع گفتم تون آخون چرا شرط تکلیف آورده، یادتون بیاد گفتیم یه مقدمه رو که خواست درست کنه تو شرط متأخر هم جنبه تکلیفش رو گفت هم جنبه امتصالش رو گفت، گفتم چرا جنبه تکلیف رو آورده. اون موقع این سوالو پررنگ کردم، گفتم خب اصلا ما تو تکلیف که دعوا نداریم، توی شرط متقدم و مقارن و متأخر و غسل لیلیه و غسل جنابت، همه مشکل ماله امتصاله، پس چرا شما آوردی شرط تکلیف رو توضیح دادی؟ حالا معلوم میشه. چرا چرا حالا میگی حالا پیادش میکنم. تکلیف دو مرحله داشت، یکی تکلیف این، یکی حکم تکلیف، یکی حکم وضعی. اونجا که داشتیم پیاده میکنم و حکم غیر از مأموره به، یه نگاهی کنید اون موقع من خیلی اینو سعی کردم دقیق جا بندازم تکلیف تفکیکشون و چرایی تفکیک رو. آخون یه با توجه به باز این جنبه از محسنات و دقایق عبارت کفایه است که اونجا اومد تکلیف و از مأمور به جدا کرد، دوتا رو مبین کرد، تو هر دو هم گفت غیر و این مطلب سبب انخرام قواعد عقلیه نمیشه، تو هر دو هم تصریح کرد اینو که اینجا بهره بگیر. الان ما شرط وجوب داریم، با شرط وجوبی که شرط متأخر است به نام زمان مشکل حل میکنیم دیگه. چه مشکلی داریم؟
مقدمات وجوبیه رو میگیم از محل بحث خالص
نمیشه. علاف یه حرف رو بالبناء با کلام فصول داریم میزنیم. آخون حرف قبل نه نه حرف قبل رو که تبیین کرد، حرف قبل خیلی سقرایات میتونه داشته باشه، یکیش اینه. چی؟ میدونم رو موضوع پیادش کردیم. آقا مهدی اگر کبرای شرط تکلیف درست نمیشد اینجا نمیتونستیم استفاده کنیم، اما کبرای شرط تکلیف درست شد اونجا سر یه سری قیود پیادش کردیم، اینجا سر یه سری قیود دیگه داریم پیادش میکنیم. این قیود با شرط مأمورون به حل نمیشن، با شرط حکم حل میشن. حالا یه نگاهی بفرمایید. خب
حکمی که بسیطه، وجوبه، برمده، رجی، چطور اون اضافهی که آخون داره مقدمات وجودیه درست کرد برای مقدمات وجودیه که شرط جمعه مقدس کنی به اونجا درست میشه، اضافه چطور درست میشه؟
اضافه مال مأمورم به دارم میگم شرط حکم، یعنی مولا حین الجعل دید زمانه باید باشه تا مصلحت داشته باشه، لکه در مقام امتثال مکلف خبر نداره، میمونه مراعات تا موقعی که مطمئن بشه زمان حاصل شد یا حاصل نشد. حکمو دارم میگم، نرید تو مأمورم به. خب پس دوباره جنبندی کنیم، باز یکم دقیق شد مطلب. پس آقای آخوند اول با یک منظری غیر از اون منظری که شما در اصول الفقه مرحوم مظفر دیدید وارد مسئله مقدمات مفوته میشه، یعنی اینکه صاف اصول این نظریه رو برای مقدمات مفوته طراحی کرده است، بعد جواب میدن که مشکل مقدمات مفوته احول از اینه که ما بخوایم این چنین بیایم حل کنیم قصه رو. چرا احونه؟ با نظریه شرط متأخر، اما به تقریر نا به تقریر الاخوند لا به تقریر المشهور در شرط متأخر. بخونیم عبارت رو. ثم لا وجه لتخصیص المعلق. میخواید عبارت رو بذاریم برای فردا؟ من نکاتی دارم در مورد عبارت، میترسم هدر برد. و صل علی محمد و آل محمد. پس فقط گذاشتیم شما شرط متأخر یه نگاهی بکنید دوباره با این زاویه دید، رفقای عنایتی کنن شرط متأخر دوباره یه نگاهی بکنن که من تو عبارتی میخوام پیاده کنم عبارت با کلماتی آخون از همین اول یه طوری کلماتو استفاده کرده، یکم با هم بحث کردیم متوجه شدم شرط متأخر یکم دقیق تو ذهنش دوستان شاید یاداوریش لازم باشه، یه نگاهی کنن عبارت شرط متأخر که فردا بتونیم عبارت رو با دقت بیشتری به حول قوه الهی عمل بیاریم. و صلی الله علیه و سلم.